أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنا الأبصار قلوبنا بضيائنا درها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. از کلمات نورانی امام حکمت و امیر عدالت و سلطان بلاغت امیر المؤمنین علیه السلام این جمله کوتاه است که به شماره 246 در اعداد حکمت های نهج البلاغه در شده است. در این کلام اون بزرگوار تأکید می فرمایند بر اینکه تأکید می فرمایند که قدر نعمت ها رو بدانید آنگاه که نعمت در اختیار شماست، آنگاه که از نعمتی برخوردار هستید قدر اون رو بدانید، و مباد که نعمت ها از دست برود، و آنگاه که نعمت ها از دست می رود دوباره باز نمی گردد. چون این نیست که تصور کنیم نعمت ها دیگر باره بر می گردند. احذروا نفار النعم، نفر کوچش، فاصله گرفتن. نفرت هم از همینه، چون در نفرت و تنفر در واقع یک نوع تقابلی و یک نوع گریز دو سوی از همدیگری مطرح است. حذر کنید، بر حذر باشید زنهار از نفار نعمتها، از فرار نعمتها، از دور شدن نعمتها و از کوچش نعمتها که از دست شما برود. چرا که تصور نکنید خب اگر نعمتی امروز هست من قدر اون رو ندانستم، به جای شکران کفران کردم و از دست رفت، دوباره باز خواهد گشت. نه، فما کل شاردن به مردود. این گونه نیست که هر آنچه که از دست برود باز خواهد گشت، و بسا و بسیار چیزها که از دست می رود و هرگز دیگر باز نمی گردد. آب از جوی رفته است و دیگر به جوی باز نمی گردد. انسان نعمتهای بسیاری رو دارد و نمی داند، توجه ندارد، و بلکه آگاهی ندارد به وجود چنین نعماتی، چنین نعماتی آیا هست یا نیست، اصلا جاهل به اون نعمات است. انسان از نعمات برخوردار است که اگر تفتن کند، توجه کند، ممکنه آگاهی به اون پیدا کند، اما توجه به اون ندارد و در حال غفلت از اون نعمت به سر میبرد. و نعماتی هست که هم علم بدان دارد و هم غافل از آن نیست، اما قدر آن را نمیداند و و به جای شکران نعمت کفران نعمت می کند. و نعمت ها اگر مورد شکر قرار بگیرند ازدیاد پیدا می کنند، افزوده می شوند، افزایش می یابند. و اگر چنین نکنیم نه تنها افزایش نمی یابند که کاهش می یابند، بلکه نو از بین می روند، زائل می شوند. و نعماتی که ما بدون آگاه نیستیم، علم به اون نداریم، بیشمار است. و حالا اینکه علم نداریم گاه نسبی است، یعنی ما علم نداریم، دیگران علم دارن. مثلا به بسیاری از نعمات جسمانی مربوط به سلامت روح، سلامت جسم، که ما از اونها آگاهی نداریم، ولی اهل فن و صاحبان این علوم، علم نفس، علم الجسم، روانشناسان، پزشکان آگاهی دارند. این هم خب به هر حال به نحوی در اداد نعماتی که بشر به آن آگاه است قرار می‌گیرد. ولی مسئله اینه که بسیار نعمات هست که هنوز علم بشر به اون دست نیافته است و آرام آرام و یکان یکان داره کشف میشه و شماره و بلکه حتی کیفیت اون نعماتی که بشر اصولا علم به اونها نداره بسی بسیار بسیار بیشتر و بهتر از نعماتی است که متخصصان به اون نعمات پی بردن و عالم به آن هستند. نعماتی که متخصصان به اون به اونها پی بردند و عالم به آن هستند، اما عموم و ماها که تخصص بعضی از این جهات رو نداریم، به اون آگاهی نداریم، هم بسی بیشتر از مجموعه اون نعماتی است که ما به اونها آگاهی داریم. و کما اینکه اون نعماتی که ما به اونها آگاهی داریم و اما از اون غافلیم، بسی صد چندان بیش از نعماتی است که به اونها آگاهی داریم و به اونها تفتون و توجه داریم. و نعماتی که از اونها غافلیم ولو اگر تأمل کنیم میدانیم، بسی بیشتر است از نعماتی که از اون غافل نیستیم. و متاسفانه نعماتی که ما از اونها غافل نیستیم و علم داریم ولی شکر اون رو به جا نمی آوریم، بسی بیشتر از بسیار بسیار بیشتر از اون نعماتی است که ما به اونها آگاهی داریم، توجه داریم و شکر اون رو هم به جا می آوریم. در مجموع نعماتی که ما از اون برخورداریم اما شکر اون رو به جا نمی آوریم بسیار بسیار زیاد است، به حدی که می توان گفت نعماتی که معلوم ما و مورد توجه ما و مورد شکران ماست در قبال نعمات دیگری که یا آگاهی نداریم یا از اون غافلیم یا شکر اون رو به جان نمی آوریم در حد صفر به صد، صفر به یک عدد بزرگه. ما شاکر نیستیم، انسان‌های عادی امثال بنده شاکر نعمات نیستیم، چون شکوریت یک وصف مبالغه است که به بندگان خاص خدا خدا متعال اطلاق میکنه. این مدالی است که به هر کس نمیدهد. و نوح شکور بود، یونس شکور بود. وقت ملاحظه بکنید یونس شکور بود با اون همه بلایایی که مبتلا به آنها بود، که ضرب المثل انسانی است که به بلایای فراوان مبتلا باشد. یونس ضرب المثل بلا کسی است که بیشترین ابتلا به بلایا رو دارد و صبوری و شکیبایی از خود نشون داده است. اون وقت خدا متعال به چنین بزرگانی و اولیاء و انبیایی صفت شکوری میدهد. ما شکور نیستیم، ما شکران نمی کنیم، ما پیوسته کفران می کنیم مع الاسف. و اگر کفران کنیم از دست می رود. لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر شکر کنید من نه زائل نمی کنم که زائد و افزایش می دهم. و اما اگر چی متقابلا کفران کنیم چی از دست خواهد رفت، و هر اون چی که از دست برد باز نمی گردد. و اینجا اضافه کنم و نعماتی که ما از اون برخوردار بوده ایم و از دست رفته است بیشمار است. نعمت جوانی از دست می رود، نعمت زیبایی از دست می رود، نعمت اوقات فراوان ارزشمندی که می شد از اون اوقات به بهترین وجه بهره بگیریم، بهترین و بالاترین نعمت خدا عمریست خدا امتحال داده است، از دست می رود و از دست رفته است. نعمت استعدادهایی که ما فطریاً از اون برخورداریم، اساساً مطلبه ها در شرایطی هستیم که می توانیم استعدادهای خودمون رو بپروریم، استعدادات خودمون رو بارور کنیم، ارتقا ببخشیم. آنچه در زمینه فطری ما هست اون رو می توان بارور کرد، پرورد. استعداد عبادت و عبودیت در وجود بشر تعبیر شده است، استعداد تحقیق، کشف حق، کشف حقیقت، انس با حقیقت، دانش اندوزی، استعداد تحصیل اخلاق مکارم، اخلاق کریمه، مکارم اخلاق، استعداد کسب مهارت‌های بسیار، مهارت‌های بیشمار، و استعداد رشد روحی، برخوردار شدن از جهات قوت روح، اعتماد به نفس، و ده ها و بلکه صدها و بلکه هزارها استعداد و قوه دیگری که در وجود انسان رو امتحال تعبیه فرموده اونها رو، ولیکن اینها یا مجهولند یا مغفولند یا کفران شدند و غالبا هم از دست رفتند. و اون چی که از دست می رود باز نمی گردد. فما کل شاردن به مردود، هر اون چی که از دست برود رد نمی شود، باز نمی گردد. احذروا نفار النعم فما کل شاردن به مردود. خدامتال ما رو در زمره شاکرین و شکر گزاران در قبال نعمات الهی قرار بده و در اداد کفران کنندگان قرارمون نده و ما رو لایق کسب عنوان شکوریت انشاءالله بگردانه. خب ما داشتیم از خصوصیات و امتیازات نظام قضایی اسلام سخن می گفتیم و عرض می کردیم که نظام که از ارکانی برخوردار است، از مبانی، از احکام به انواعها، از علم هر نظام، علم مربوط به اون نظام، و از غایت و غایات مربوط به هر نظام و سایر عناصری که یک نظام رو حسب تعریف تشکیل می‌دهد، و مختصری به هر کدوم از این عناصر اشاره کردیم و الان به یک عنصر دیگر که هرچند از عناصر درون نظام نیست، از مؤلفه های ساخت نظام قلمداد نمی‌شود، و اون مسئله عوامل قضایی است. کارگزاران و عناصر زی دخل فرایند دادرسی در اسلام است. مسئله بسیار مهمه، هرچند که عنصر انسانی، شخص عناصر انسانی در درون نظام قرار نمیگیرند، مجریان نظامند. اما اونچه که در خصوص مجریان نظام ملحوظ داشته شده است، به عنوان مواصفات عناصر عامل و کارگزار مراحل فرایند دادرسی، اینها قهرن در خلال احکام، مؤلفه احکام ذکر شده و در حقیقت اون مواصفات و ویژگی ها و شروطی که مثلا برای قاضی در اسلام دیده شده، اینها در زمره احکام به حساب میاد. یعنی می شود به لسان احکام اوصاف قضات رو و سایر عناصر درگیری در فرایند دادرسی رو هم بیان کرد. ولی من اینجا میخوام از حیث اون تحقق خارجی به مسئله نگاه کنم و عناصر درگیر فرایند دادرسی رو از حیث وجود خارجیشون و تحقق بیرونیشون که انسانهایی که مراحل مختلف دادرسی رو بر عهده میگیرن در فرایند دادرسی و در متن ساختار و سازمان قضایی در قوه قضاییه از لحاظ اسلام چیست، چه ویژگی‌هایی دارند، از این زاویه دارم نگاه میکنم. ولی لذا مسئله رو عمال و کارگزاران عملیات القضا و فرایند دادرسی پیوند میزنم و الا در خلال احکام این جهات هم مطرح میشه. این جزء احکام اسلامی است که قاضی باید مجموعی از اوصاف رو دارا باشد. احیانا مفتش، احیانا به اصطلاح بازجو و نیز بازپرس، مستنطق و مفتش باید دارای ویژگی‌ها و خصوصیاتی باشند، شاهد دارای خصوصیاتی باشد، احیانا حتی وکیل و محامی باید دارای خصوصیاتی باشد. ما از این وجه ارزیابی در واقع نیروی انسانی داریم به قضیه نگاه میکنیم و الا این خصوصیات همه جزء احکام قلمداد میشود. خب این محور و این ضلع از بیان اختصاصات و امتیازات قضاوت اسلامی و نظام قضایی اسلام رو مانند دیگر بخش‌ها و عناصر به اجمال باید برگزار کنیم، به اشاره و عبور میکنیم، چرا که تفصیل اینها در خلال مباحث انشاءالله در دروس و بحث‌های آینده خواهد آمد. از شبت که در نظام قضایی اسلام مسئول اول ولی امره، یعنی رأس هرم قدرت مسئول قضاست، امر قضا اولا به او مربوط می شود و او باید از خصوصیاتی برخوردار باشد، علاوه بر اوصافی که برخورداره وظائفی رو بر عهده او دین و شارع نهاده است، به لحاظ حقوقی، به لحاظ تکلیفی. و قهرن اون کسی که از قبل ولی امر معصوم یا ولی امر منصوب نصب می شود، برگماشته می شود، برگمارده می شود بر امر قضا، حالا در اصطلاح رایج امروزی بگیم ریاست قوه قضاییه، رئاست السلطه القضائیه، قاضی القضات، باز که عنصر دیگه است که ویژگی های اون باید مورد توجه قرار بگیره و خصوصیاتی رو در اسلام میتوان از اونات استفاده کرد و برای چنین شأنی و کسی که این شأن رو تصدی میکند بیان کرد. مربوط به قاضی صفی، قاضی که رأساً به قضاوت میپردازد و در حقیقت به مسابه مباشر در امر قضا دخیل است، این هم باز همینطور. البته همجا عرض میکنیم که قاضی به چهار قسم میتونه تقسیم بشه و من فقاهیمو تقسیم و انجام دادن. قاضی اصیل، آن که رأساً متصدی قضاست، در واقع مقتضای شأن او اولاً و به ذات آن است که کار قضا رو بر عهده بگیرد، میگیم قاضی اصیل، خود ولی امر. بلکه باید گفت که باری تعالی قاضی اصیل است، حق تا قضا شأن الهی است، ولی خب خدا متعال با صدور احکام این در واقع جهت رو تأمین میکند و این وظیفه رو به تعبیری بگیم که انجام میدهد. در حقیقت در هر صورت حق تعالی در واقع قاضی اصیل، سپس معصومه، ولی معصومه، آنگاه ولی منصوب که قهران قاضی منصوب است در قیاس با ولی معصوم و باری تعالی، در قیاس با قضات منصوب از قبل ولی امر منصوب فقیه و فقیه جامع، خب فقیه می شود اصیل، سپس قاضی منصوب است، حالا فقیه از قبل ولی معصوم یا قضات از ناحیه ولی فقیه و فقیه منصوب، ولی منصوب، ولی عادل. و همچنین قسم سوم قاضی معذونه. خب قاضی معذون میتونه به دو معنا باشه، معادل همون قاضی منصوب به حساب بیاد احیانا، یا اینکه در واقع اون کسی است که واجد همه شرایطی که در قاضی اصیل و احیانا قاضی منصوب نیست، همه اون شرایط رو واجد نیست، ولی اقتضاعات واقع جامعه و نیازها این شرایط رو پدید میاره که کسانی ولو فاقد بعضی صفات باشند، اونها معزون باشند برای داوری. مثلا فرض فرمید که ما در قاضی اجتهاد رو شرط میدونیم و اگر کسی فاقد این وصف باشد حق قضاوت نداره، رأساً حق قضاوت نداره، به تنصیب ممکنه حق قضاوت پیدا کنه یا به اذن. به تعبیری اگر بناس قاضی، قاضی اصیل مثلا ولی فقیه که به اعتباری قاضی اصیل قلمداد می شود قضاوت کنه، باید مجتهد باشه، که البته برای ولایت هم، ولایت عامه هم باید این شرط رو احراز کرده باشد. قاضی هم حسب ادله باید صفاتی رو از جمله وصف اجتهاد رو داشته باشد. و بسا بتوان گفت که حتی قاضی که از قبل ولی امر نصب می شود هم باید مجتهد باشد. و این رو حالا بحث خواهیم کرد. ولی ممکنه در شرایطی به اندازه کافی عنصر مجتهدی که از عهده امر قضا بر بیاید و از قبل ولی امر منصوب شود برای این امر در اختیار نداشته باشیم. خب اونجا نوبت میرسه به افرادی که به هر حال مجموعی از اوصاف رو دارن، مواصفات مختلف رو دارن، مثلا عادل هستن، فرض کنید مدیر هستن، دارای ضبط هستن، طهارت مولد دارن و امثال اینا، این جهات رو دارا باشن ولی مجتهد نباشن، و ولی امر به اونها اجازه بده بگه که قضاوت کنید، ولی چون مجتهد نیستید دیگه فاقد فتوا هستید، بنابراین احکام رو بر اساس مثلا رأی ولی امر که فقیه هست و مجتهد جامع شرایط هست صادر کنید. این میشه قاضی معذون. و قاضی تحکیم که در این که آیا قاضی تحکیم از قبل ولی امر یا مقام مسئولی باید نصب شده باشد محل تأمله، و غالبا دو طرف دعوا متنازعین و دو طرف نزاع با هم تفاهم و توافق میکنن که کسی رو داور قرار بدن و اون چه او داوری کرد و نظرداد رو بپذیرن، قاضی تحکیم میشود. چهار نوع به اصطلاح و چهار مرتبه به تعبیر دیگری ما قاضی داریم. ولی اون چه مهم است این است که قضات خاصه قاضی منصوب و قاضی معزون باید دارای ویژگی هایی باشد. قاضی اصیل که خوب روشنه خصوصیاتش. مهمترین مسئله که در این میان در اینجا مطرح است این است که قاضی طاغوت نباید باشد. طاغوت بودن به چیست؟ طاغوت بودن به این است که کسی که فاقد حق قضاوت است، فا استحقاق و صلاحیت قضاوت نداره، دست به این کار نزنه. حالا چه به اعتبار این که این یک شأن ولایی و حکومی است و در عرض حکومت حق چنین اقدام و اهتمامی رو نداره، مثلا از این جهت اگر اهتمام کرد بیشود طاغوت، طغیان است بر احکام الهی، و یا حتی اگر واجد شرایط باشد بدون نصب بدون اذن اقدام نباید بکند، و احیانا اگر فاقد شرایط به طریق اولا طاغوت نباشد. پس یکی از جهاتی که در واقع محل به اصطلاح بحثه و شرط بسیار مهمه و بلکه اصلی ترین شرط است این است که طاغوت نباشد فرد. یعنی چه طاغوت نباشد؟ یعنی قضاوتش مشروع باشد، منشأ شرعی داشته باشد، و او اگر وارد فرایند دادرسی می شود شرعاً مجاز باشد. یعنی چه؟ یعنی مجعول من قبل الله باشد، که در خصوص معصوم چنین است، مجعول من قبل الله بالمباشر است، حکم و قضا از بلکه شؤون الهی است و خدا متعال پیامبرانش رو مثلا منصوب فرموده است به کار قضا. نبی قهرمان می شود قاضی. نبی وصی خیش رو به مثابه حاکم جعل فرموده است، پس وصی نبی هم می شود قاضی. و باقی دیگر قضاتی که از قبل ولی معصوم یا ولی منصوب می شوند یا اذن دارند بلا واسطه رأسن ولی امر حکم می ده. بلا واسطه مثلا از قبل ولی امر قاضی القضات تعیین می شه، قاضی القضات حکم قاضی رو صادر می کنه. به این ترتیب در واقع قاضی می شود منصوب یا قاضی می شود معزون. و ادله ما تصریح دارد در این که اول وصف و مهمترین وصف برای قاضی این جهت است، چون شأن قضا شأنی ولایی است و پس بنابراین میبایست که این شأنیت از قبل آن که اصالتن و به نحو ذاتی مثل باری تعالی یا تفویضاً و از قبل باری تعالی مثل نبی و وصی و یا تنصیباً مثل ولی فقیه، اینها به اصطلاح چنین شأنی رو اخذ کرده باشند. در اون روایت معروفی که از امیرالمومنین علیه السلام هست، خطاب به شریح فرمودن یا شریح قد جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقیق. حالا البته این روایت یک نسخه دیگر داره که در واقع این حصر رو البته نقل نداره، ولی به هر حال در این که این عناصر نبی و وصی، حالا وصی رو عام‌تر بگیریم مفهومش می شود که حالا وصی که به نسب مشخص و در واقع نسب خاص منصوب شده، مثل حضرات ائمه معصومین سلام علیهم، یا به نسب عام مثل فقها که منصوبن به نسب عام. در حضرت وسیعن، به معنای وسیع، وسیع قلمداد میشوند فقها نیست، چون که از لسان پیامبر اعظم روایاتی داریم که اللهم ارحم خلفائی، پس بنابراین فقها خلفا و اوصیاء پیامبرند به نسب عام. البته در هر حال این شأنیت، در نتیجه کار قضا تکلیفیان و وضعیان برای غیر کسی که منصوبه و معزونه مجاز نیست. این اول وصف در نظام قضایی اسلام. ویژگی هایی که کارگزاران قضا بر عهده دارند از جمله و از مهمترین اونها، بلکه مهمترین آن همین جهت است که قضا به لحاظ تکلیفی بر کسی که منصوب یا معزون نیست جایز نیست، حق نداره، حرام است، و اگر اقدام کند میشود طاغوت، و اگر کسی بر اساس چنین داوری چیزی نصیبش بشود میشود سحت. و وضعیاً هم همینطور، یعنی اگر چنین فرد فاقد چنین شأنی شأنیتی اقدام به قضا هم بکند وضعیاً نافذ نیست، قضاوت او و رأی او نافذ نیست، کن لم یکون، منشأ اثر نیست، اثری بر او مترتب نخواهد بود. و مگر اون که خدا متعال که خالق و مالک بشر است، شارع و حاکم احکام است، نصب فرموده باشد فقط، حالا یا به نسب خاص یا به نسب عام. آیات و روایاتی بر این رتبه بندی و مرتبه بندی که عرض کردیم که شأن قضایی اصیل، قاضی اصیل اولا و به ذات خود حق تعالی است، و ثانیا نبی است و پیامبر خداست. ان الحکم الا لله قص الحق و هو خیر الفاصلین، حکم فقط از آن خداست و اوست که بهترین حکم کنندگان و داوری کنندگان و قاضیان است. و آیات دیگر، والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر، خداوند به حق قضاوت میکند و از موضع حق، از مسند حق، از دکت القضای به حق قضاوت میکند. البته روشن است که مفهوم قضاوت الهی اینجا چیست، یعنی احکام قضا از ناحیه او، از ساحت الهیه نشأت میگیرد و انشاء میشود و باید قضا بر اساس مشیت الله تشریعیه صورت ببندد. آیاتی دلالت میکنند بر اینکه انبیا پس از حق تعالی، از قبل حق تعالی امر قضا بهشون تفویض شده است و قاضی هستند، به حیثی در قیاس با ولی منصوب میشود فقیه، به اصطلاح قاضی منصوب میشود قاضی اصیل باز پیامبر، در قیاس با حق تعالی در قیاس میشود منصوب. خدا متعال این شأنیت رو به پیامبرش تفویض فرموده و واگذار فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. یا خطاب از داوود، یا داوود، انا جعلناك خلیفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. و آیات دیگر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. در واقع شأنیت قضا در وهله ثانی به نبی مکرم و انبیاء الهی تنفیذ شده از قبل حق تعالی. و بعضی ادله هم تصریح دارد بر اینکه بعد از پیامبر و اوصیاء خاص او، اوصیاء عام او، خلفای عام او عهده‌دار امر قضا هستند. روایتی رو در مصباح الشریعه من به نظرم میاد هست که الحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه. الحکم لا یصح الا باذن من الله و برهانه، یا برهانه یعنی قضاوت همون قاضی در کف و صف قوه قضایی هم باید باذن الله باشد، منطبع باسته. روایات بسیاری خوب قهرم بر این دلالت داره و به مناسبت هایی از اون روایات تا اینجا استفاده کردیم، فقط اشاره میکنیم و این محور رو، این بحث رو به پایان میبریم. ما به مقبوله عمر ابن حنظله که بر اساس توضیحات که عرض کردیم ما فراتر از مقبوله قلمداد میکنیم، میتونیم موثقه به حساب بیاریم. خب اونجا بحث نسب فقها ها رو به شأن قضا از قبل ممساق السلام داریم و تصریح شده از فنی قد جعلته علیکم حاکما، یا اون روایت ابی خدیجه از امام صادق علیه السلام باز اونجا هم باز دارد که فنی قد جعلته قاویا فتحاکمو الی. روایت صواب ابن عمار رو از امام صادق علیه السلام باز داریم که از امیر المومنین علیه السلام نقل می فرمان، و همون روایت که الان اشاره کردیم خطاب به شوری فرمودند که شأن قضایی از آن کیست؟ از آن نبی است یا وصی نبی است؟ که وصی هم گفتیم میتوانیم باری معنای اعم بگیریم و به قرینه این که مقابلش میشود شقی، فقیه شقی نیست. فقیه جامع شرایط که عادل است، مجتهد است، شقی نیست. به این جهت هم میتونیم به این روایت به اسلام تمسک کنیم و همینطور سایر روایاتی که در حد اگر تواتر نباشد، تواتر مضمونی، در حد مستفیض مضمونی هست. عرض شود که این در واقع یک وصف، یک جهتی که باید در قاضی لحاظ شود و از امتیازات قضاء اسلامی قلمداد میشه و جز پیرامنی های مهم نظام قضایی اسلام است. و دیگر اوصافی که در خصوص قضات لحاظ شده و باید قضات واجد اون باشند که الان زمان سپری شد و وقت کافی برای طرح اونها نداریم. اگر اختزا کنه انشاءالله جلسه بعد به اونها هم خواهی پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل طیبین و طاهرین.